بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره اسباب و علل ورشکستگی شرکت گفتیم. یک سببش اینه که مثلا شرکتی حرام بخوره یا معاملات حرام انجام بده که توی روایات و آیات شریفه قرآن اینجوریه که رباخاری باعث نقص مال میشه و نقص مالم سبب ورشکستگی. و عرض کردم این بحث رو دارم به این خاطر عرض میکنم که بعد نتیجه بگیرم. بعضی وقتا ورشکستگی یه نوع جرمه و مجازات داره. هدف اینا دیدم هم تو بعضی کتابا که همه الان بعضی کشورها هر کس ورشکست میشه میگیرن زندانش میکنند، ورشکسته رو زندان میکنند. اون علتش همینه ها. دومین سبب ورشکستگی اینه که اگر یک کسی لیاقت اون کار رو نداشته باشه، مثلا یک کسی رئیس یک شرکته ولی لیاقت اداره این شرکت رو نداره، به خاطر بی لیاقتی بی تدبیری این مدیر شرکت ورشکسته میشه. عدم لیاقت گاهی به خاطر اینه که این آقا علم نداره، سواد این کار رو نداره. فرض کنیم مثلا یک کسی اصلا چیچی از اقتصاد بلد نیست، گذاشتندش رئیس یک شرکت اقتصادی، یا اینکه علم این کارو بلده، علم مدیریت بلد نیست، یعنی تخصص این کارو داره اما بلد نیست که چجوری اداره بکنه، یا اینکه هم علم را داره هم لیاقتش را هم داره ولی کم کاری میکنه، سر کارش مرتب حاضر نمیشده یا مثلا بازرسی نمیکرده، نظارت نمیکرده، شرکت ورشکسته شده. یعنی گاهی علت ورشکستگی عدم لیاقت مدیران اون شرکته. حالا میخواییم بگیم که این مسئولیت قبول کردن، ریاست یه جایی رو پذیرفتن برای کسی که لیاقتشو نداره، حالا به هر جهت، یا سوادشو نداره یا ارزشو نداره یا مثلا وقتشو نداره، هرچی، این یه نوع خیانته و خیانت هم جرمه. حالا یه چند تو آیه با روایت در این باره میخونم. اول این خطبه 173 نهج البلاغه، از این نهج البلاغه های صبحی ساله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. مردم سزاوارترین کس به این کار کسیه که قوی ترین مردم باشه نسبت به این کار و آگاه ترین مردم به امر خدا در این کار باشه. حالا این کار یعنی همون ولایت ها، مقصود ولایت خلافت. سزاوارترین مردم کسیه که هم قوتشو داره هم علمشو داره. این معلومه که کلام امام علیه السلام اشاره است مثلا به اون آیه شریفه بزاده بستتن فی العلم والجسم قال ان الله اصطفاه علیکم وزاده بستتن فی العلم والجسم، درباره داستان حضرت داوود و تالوت و جالوت. زاده بستتن فی العلم والجسم، امامم داره همین دوتا رو میفرماید دیگه. یا مثلا اون که تو داستان حضرت شعیب علیه السلام، یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین، هم قوی باشد و هم امین باشه. فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اُسْتُعْتِبَ، اگر که یه وقت کسی خواست فتنه ای بپا کنه، یعنی مثلا حالا حکومت درست شده، یه کسی شغبه یعنی فتنه برانگیخت، اگر کسی فتنه ای بپا کرد، فتنه بپا کننده ای، اُسْتُعْتِبَ، بهش میگن که بیا حرف گوش کن و خلاصه فتنه بپا نکن. استعتبه یعنی تسلیم شو، سرکشی نکن. فا این ابا، اگر که نه به فتنه خودش ادامه داد، قتله، باش پیکار بکنید، باش مبارزه کنید. و لعمری، و حالا به جان خودم سوگند یا به دین خودم سوگند، معمولا که لعمری رو میگن به جان خودم، ولی احتمالا لعمری منش به جان نیست، یعنی به دین قسم، به دین خودم قسم. لئن کانت الامامت لا تنعقد حتی یحضرها عامت الناس فما الی ذلک سبیل، اگر امامت اینجوریه که همه مردم باید رأی بدند، اگه اینه، این کسا شدنی نیست. لئن کانت الامامت لا تنعقد حتی یحضرها عامت الناس فما ذلک الی سبیل، این که راهی نداره، شدنی نیست. ولكن اهلها يحكمون على من غاب عنها، اونایی که حاضرن رأی میدند، اونایی هم که حاضر نیستند یه باید بپذیرند. ثم ليس للشاهد ان يرجع ولا للغائب ان يختار، اونی که حاضر بود و رأی مثبت داد، بعد نمیتونه زیر قولش بزنه، زیر رأیش بزنه. اون کسی هم که نبوده، حالا که بیاد دیگه حق رأی نداره. ولا للغائب ان یختار، غایبم دیگه حق رأی نداره. علاوه اینی اقاتل رجلین، من با دو گروه می جنگم، رجلن ادعا ما لیس له والآخر من الذی علیه، کسی که مدعی چیزی باشه که لیاقتشو نداره، یا کسی که اونی که لیاقت دارد نمیگذارد کار کنه. با این دو گروه هم میجنگم. حالا خطبش ادامه داره، این خطبه درباره ولایت ها تو بحث خلافته، اما به قرینه روایات دیگم که الان میخونم اینا عامه، یعنی حالا امام علیه السلام در مورد خلافت فرموده، ولی هر جای دیگم ممکنه. توی یه شرکت کسی که میخواد مدیر بشه، نمیشه بگوییم که تمام سهامدارا همه با یه رأی بدن و رأی مثبت، یعنی این که اصلا شدنی نیست که بگیم کسی مدیر است که همه رأی داده باشن و همه هم رأیشون موافق باشه، این که شدنی نیست، نمیشه که همه رأیشون یه جور باشه، یه درعیشون موافقه، یه درعیشون مخالف، و یه دم اصلا شرکت نمی کنن در رأی. اونهایی که شرکت نمی کنند حق رأی بعد دیگه نخواهند داشت. اونایی هم که رأی می دهند نباید بعدن از رأی خودشون برگردند. هر کسی هم شد رئیس دیگه کسی نباید فتنه بپا کنه. این حدیث، حالا مراد من جمله اولش بودا که فرمود سزاوارترین کس به این کار اونیه که قوی ترین است و عالم ترین است، یعنی هم علمشو داشته باشه هم توانایی اداره رو داشته باشه. بله، حالا اون که شکی نیست، ما بس امامت که قطعا به نظر ما با نسب از طرف پیغمبر اکرم و از طرف خدای متعال، این که شکی نیست. ولی حالا این اشاره است به اون بس حکومت اشراف که اون زمان مطرح بود. حالا حکومت اشراف داستانی داره، باید توضیح بدی تو فارسی به چی میگن حکومت اشراف و تو عربی به چی میگفتند و یونانی ها مرادشون چه بوده. این حالا بس سیاسی میخواد دی حالا بن. خب بلی این حالا مطرح نکنم بهتره. چی؟ حال میرسم، حالا میخوام فعلا امروز میخوام بگم که کسی که لیاقت یه کارو نداره اگر گذاشتیدش سر کار جرمه، اگر که خودشم قبول کرد جرمه، خیانته. اینو امروز میخوام بگم این کار خیانته، فردا میخوام بگویم خیانت جرم است. یعنی با این دو مقدمه بله میشه، یعنی غیر حقانیت یه مطلب، مقبولیت اینه که اینجا داره مطرح میشه. این که خب بله، خب مگه شکی توی هست؟ خب بله، از خود حوزه بگیرید تا دولت تا بازار. نه اصلا درستش همینه، تو حوزه اگر یک کسی رو گذاشتن سر یک کاری یا یه ریاستی که لیاقت این کار رو نداره، اون کسی که گذاشت مرتکب جرم شده، خود این بابام که پذیرفتم مرتکب جرم شده. واقعیتیه دیگه. چرا تو دولت هم همینجوره دیگه، آدم بعضی وقتا میبینه یک کسی واقعا سر یک کاریه و واقعا به قول مرو هر رو از نر تشخیص نمیده. هست دیگه، این که شکی نیست. بله، اون مطلب که حالا شما فرموده، حالا یه وقت خصوصی عرض میکنم ببخشید. این خطبه خیلی خطبه زیباییه، یه وقت مطالعش بکنید. 173 نهج البلاغه 107. بله 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 بله، از ولایت فقیه هم استفاده میشه. نه بینید، این که بود که اعلمهم به امر الله فیه، این فیهش مهم بودا. این نمیخواست بگوید که کسی که باید مثلا مجتهد باشه و فلان باشه، گفت اعلم به امر خدا تو اون کار، یعنی اون کار و احکامشو خوب بلد باشه و خصوصیاتشو بدونه. همون مثلا بحث مدیریت و اینجور چیزا رو کسی بلد باشه. میرسم. خب این دو سه تا روایت رو بخونم. ببینید حالا میخوام چند تا روایت بخونم. الان اگر همین این روایت تنها بود این به درد ما نمیخورد، هم اشکال آقا هم اشکال دیگه هم داره این بس. ولی عرض کنم حالا مجموعه این روایات ببینید نتیجه‌اش چی میشه. یه روایتی از خیلی جالبه تو کتاب کنز الاموال جلد 6 صفحه 91 از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید که ایما رجلن استعمل رجلن علا عشرت انفسن، هر کسی یه نفر رو رئیس بر 10 نفر کرد، که بس حکومت و ول... چیز نیست، رئیس حکومت رو نمیگه، همین شرکتی که ما داریم میگیم بس ما، هر کس که استعمل رجلن علا عشرت انفس، یه نفر رو بر 10 نفر رئیس کرد، علم ان فی العشرت افضل ممن استعمل، و میدونه تو این 10 تا آدمی بهتر از اون رئیسه هست، اون رئیس شده بر این 10 تا و تو این 10 تا بهتر از اون رئیس هست. فقد قش الله و قش رسوله و قش جماعت المسلمین، به خدا، به پیغمبر خدا، به همه مسلمان ها خیانت کرده. کسی که یه رئیس رو انتخاب کرد برای کسانی که بهترش وجود دارد. این یک حدیث. حدیث بعدی، بله بله، مال اهل سنت، گفتم میخوام از مجموعه روایات نتیجه بگیرم و نسیم. حدیث بعدی، نه حد... گفتم مال کنز الاموال، کنز الاموال که اهل سنت دیگه، کتاب کنز الاموال توی اهل سنت مثل وسایل شیعه توی شیعه است، ولی حدیث عامیه، تو شیعه نیست این حدیث. حدیث بعدی سنن بیهقی جلد 10 صفحه 118، من استعمل عاملن من المسلمین، هر کس به کار بگیرد یک کارگزاری را از مسلمان، یه مسلمان یا سر یه کاری گذاشت، و هو یعلم ان فیهم اولا بذالک منه، میدونه تو مسلمان ها آدمی لایق تر از اینم هست، آدمی لایق تر از این هست، ولی این آقا رو گذاشتن رئیس، و اعلم به کتاب الله و سنت نبیه، آدمی که با سوادتر از این به کتاب خدا و سنت پیامبر باشه هست، ولی اینو گذاشتن رئیس. فقط خان الله و رسوله و جمیع المؤمنین، به خدا و پیامبر و همه مؤمنان خیانت کرده. اون حدیث گفت که قشه به خدا و رسول و مسلمان ها، این گفته خیانت به خدا و رسول، یعنی فرقی نمی کنه. این دو حدیث که خوندم اینا مال اهل سنت بود، حالا احادیث شیعه رو خواهم گفت. نمیمونه دیگه، بله بله دیگه، هیچی برشون نمیمونه. بله، ببینید این که تو روایات فراوان داریم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی میخواست فرماندهی را تعیین بکنه به مسلمونا میفرمود کی از همه قرآن بیشتر بلده. صدر اسلام اون اوائل وقتی میخواست کسی را تعیین بکنه، یعنی اون مثلا سالای اول دوم هجرت به مدینه، میفرمود که کی سوره بقره رو بلده. و مثلا فرض کنید که زید ابن حارثه یا مثلا این اسامه، این جو افراد رو که پیامبر به عنوان فرمانده تعیین میکرد، چون اینا قرآن بیشتر بلد بودند. اما این احادیث معنیش این است که یعنی کی قرآن رو بهتر بلده بخونه یا کی بهتر بلده تفسیر کنه، اینو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمانده میکرد، معنیش این نیست. معنی این روایات اینه که پیغمبر خدا مثلا میفرمود سوره بقره یا سوره دیگه، میخواست ببینه کی بهتر آیات جهاد و فهمیده، اون کس رو میگذاشت فرمانده. نه اینکه مثلا فرض کنید یک کسی حالا قرآن رو بهتر بلده، بهترم بلده تفسیر کنه، اما مثلا یه سوره‌ای که اصلا هیچ از جهات توش نیست، هر کی اینو خوب بلده این بشه فرمانده ها. این که میفرمود کی بهتر قرآن و بلده اون میشه فرمانده، یعنی ملاک فرماندهی قرآن، نه قرائت قرآن نه تفسیر قرآن، یعنی احکام جهاد قرآن، این ملاکه ها. از این که مثلا فرمود که هر کی سوره توبه رو بلده مقدم است بر اونی که غیر توبه، این معلومه. مرادم اینه که اینجا هم که داریم میگیم که هر کسی یه نفر رو رئیس مسلمان ها کرد در حالی که تو مسلمان ها اعلم از او به کتاب خدا هست، نه یعنی که اعلم از مسلمان ها به کتاب خدا به احکام مثلا وضو تو نماز، اینو ملاک نیست، یعنی آیات شریفه قرآن راجع به اون کار و از همه هر کی بهتر بلده اون بشه رئیس، نه اینکه آیات قرآن راجع به نماز و هر کی بهتر بلده. خودیم حالا به خودشون بگه دیگه که چرا این کار کرد، اشکال بهشون وارده دیگه، اینم احادیث خودشون بودی. توی القدیر هم، القدیر جلد 8 صفحه 291 از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده، من تقدم علی قوم من المسلمین، هر که رئیس ید مسلمان بشه، و هو یرا ان فیهم من هو افضل من، من هو افضل لومن یا افضل من، هر کس رئیس مسلمان ها شد و خودشم میدونه که تو مسلمان ها از این بهترم هست، فقط خان الله و رسوله و المسلمین، به خدا و پیغمبر و مسلمان ها خیانت کرده. هر که یه مسئولیتی قبول کرد و میدونه کسی بهتر از من هست که این کار انجام بده. بله، القدیر. خب تو کتاب سلیم ابن قیس، سلیم ابن قیس هلالی، هم کتاب معروف، صفحه 118 و 148 دوبار این حدیث رو نقل کرده از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، من اما قوما و فیهم اعلم من او افقه من، من اما هر کس امام یه قومی بشه، امام حالا یه شهری، یه روستایی، یه شرکت، کسی اما امامت کنه یه قومی را در حالی که تو اون قوم بهتر از این یا فقیه تر از این وجود دارد، لم یزل امرهم فی سفال، روز به روز کارشو هی پایین میاد، الی یوم القیامه، روز به روز هی عزتشون کم میشه، اعتبارشون کم میشه، شرکت هم که همینجور روز به روز پایین بیاد، یعنی همون ورشکستگی دیگه. باز یه حدیث دیگر تو همین کتاب سلیم، ما ولت امتون قطو امرها رجولن و فیهم اعلم من، هیچ گروهی نیستند که کار خودشونو به یه نفر واگذار کنند در حالی که بهتر از اونم هست، یعنی به یه نفر رأی دادند که این آقا بشه رئیس در حالی که بهتر از اینم وجود دارد، الا ولم یزل امرهم یذهب سفالا، روز به روز کارشون میاد پایین، حتی یرجعوا الی ما ترکوا، تا اینکه یه آدم بهتری بیارن سر کار. این حدیث هم تو محاسن برقی نقل شده، محاسن برقی جلد 1 صفحه 93، هم تو کتاب سلیم. خب این احادیث، حالا این کتاب را یه اشاره خواهم کرد، این احادیث که همه دلالت میکند بر این که بین این که مثلا میگفت هر کس رئیس بشه بر 10 نفر، این که معلومه که امامت رو نمیگوید، خلافت رو که نمیگه، چون داره میگه بر 10 نفر، یا میگه اما قومن، یا قومی، نمیگه کل ملت دیگه، که روشنه یعنی شامل رئیس شرکت میشه. هر کس که رئیس شرکت شد و عالم به این کار نبود یا بهتر از اون وجود دارد، کسی بهترش هست و این شده رئیس، روز به روز کار این شرکت میاد پایین. چرا میاد پایین؟ وقتی که این آقا فرض کنه لیاقت هم داره ولی بهترش هم هست، اگر بهترش باشه اون بهتره رئیسی شرکت دیگه میشه، شرکت دیگه این شرکت رو زمین میزنه، چون معمولا این شرکت رو در حال رقابتن با هم دیگه. اگر این آقا لیاقت هم دارد اما بهترین آدم سرش نیست، اون بهترین آدم میره سر یه کار دیگه، او وقت تواناییش داره این زمین میزنه. خب این چند تا حدیث، حالا چند تا حدیث هم از وسایل و شیعه میخوام بخونم که حالا اونا مدرک اصلی اوناست، ولی خب حالا این روایات هم خوب بود. یه توضیح بدم. بله دیگه قطعا بله. اما حالا یه توضیحی درباره این کتاب عرض بکنم، حالا ظاهرا نمیرسم امروز که این وسایل و شیعه بخونم این کتابا. اولا حدیث اولی رو از نهج البلاغه عرض کردم. بله نهج البلاغه، شاید مثلا یک کسی مثلا مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه بفرماید که خب به نهج البلاغه نمیشه استناد کرد، سند نداره. اونایی که میگن نهج البلاغه سند نداره دو جور حرف میزنن. بعضیاشون میگن که این نهج البلاغه ساخته و پرداخته سید رضی است، مثل مثلا بعضی این کسانی که علیه نهج البلاغه تو پاکستان یا توی عراق کتاب نوشتن، اینا میگن نهج البلاغه کار سید رضیه. توی مصر و الازهر اونا میگن که نه، اصلا نهج البلاغه مال سید مرتضی است نه مال سید رضی. یه نفرم تو الازهر یه پایان نامه‌ای در این باره نوشته. ولی درستش اینه که سید رضی رضوان الله علیه مؤلف نهج البلاغه است، گردآوری کننده است، و این چیزا هم از خودش نیست. این کتاب عبدالخطیب عبدالزهراء، کتاب 3 جلدیه اگر دیده باشید، این کتاب اومده تمام خطبه ها و کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه رو از کتاب های قبل از سید رضی جمع آوری کرده. این نمیخواد بگه که این احادیث اعتبار دارد یا ندارد، اینو کار نداره دا. میخواد بگه اونایی که میگن سید رضی اینا رو درست کرده، نه، اینا تو کتابای قبل از سید رضی هست، دونه دونه از اول تا آخر نهج البلاغه همه رو به کتابای پیش از سید رضی آدرس داده، که واقعا کار بسیار ارزشمندیه این جواب اون. پس اینا مال سید رضی نیست. به قول علامه طباطبایی توی جلد 7 المیزان یه خطبه ای رو از نهج البلاغه نقل میکنه، میگه تمام فیلسوف های دنیا، متکلمین دنیا، کل مسلمان ها جمع بشن، یکیشو اصلا این حرفا به ذهنش نمیرسه. شاهدش هم اینه که در کتاب هیچ عالمی اینجور مطالب نمیبینیم، یعنی از قوت مضمون کلمات نهج البلاغه آدم میفهمد که این کلام امیرالمومنین. که مثلا ابن ابی الحدید یه خطبه رو نقل میکنه میگه در عمرم 1000 بار بیشتر اینو خوندم، هر دفعه هم خوندم مثلا اشکم جاری شد یا مثلا حرف جدیدی ازش یاد گرفتم. میگه بعضی جاهای قرآن را که آدم میخونه باید سجده کنه، بعضی جاهای نهج البلاغه را آدم میخونه حداقل باید رکوع بکنه در برابر گوینده این کلام. اینکه اینها مال سید رضی نیست تو این شکی نیست، و اما اینکه خب حالا اینا اعتبار داره یا نداره. بله فرق داره، بله بله. این که حال جواب اون مصری است، اون چون اون مصریه میخواد به که اینا مال سید مرتضی است، گفتم اون حالا حرف بی خودی زده دیگه. و اما این که حالا خب اینا تو کتاب های قبل سید رضی هست و سید رضی فقط جمع‌آوری کرده، ولی اینها سند داره یا نداره؟ معمولا سند نداره، ولی مثلا بعضی موارد ببینیم، مثلا الان حالا این مثال عرض میکنه، این کلام امیرالمومنین هست به کومیل تو کلمات قصار، کلمات قصار شماره 147، همون که امیرالمومنین به اون کومیل دست کومیل رو بعد از نماز عشا گرفت و از مسجد برد بیرون، برد تو نخلستان، در بین راه هم میگه لم یکلمنی به کلامه، هیچ حرفی هم با من نزد، رفتیم تو نخلستان، تنفس سعدا، آهی کشید امیرالمومنین. بعد جملاتی فرمود، یکی از جملات مثلا که حالا به درد بحث ما میخوره اینه، العلم حاکم و المال محکوم علیه، علم حاکم، مال محکوم علیه، یعنی علم بر مال حکومت میکنه، اگر علم بود مال رشد میکنه، اگر علم نبود مال زمین میخوره نابود میشه، یعنی اداره مال با علم، العلم حاکم و المال محکوم علیه. خب مثلا این حالا هیچ سندی نداره، ولی فکر میکنم این خطبه، خطبه نیست، کلمات قصاره، این کلمه قصاره امیرالمومنین شاید بیش از 200 کتاب یا 200 منبع اینو نقل کردند، نه از نهج البلاغه ها، از نهج البلاغه نقل نکردن که همش به یکی برسه. دا کتاب های دیگه مثلا فرصه تاریخ طبری داره، تاریخ ابن عسیر داره، نمیدونم ابن خلدون داره، حدیثی که در بیش از 200 منبع باشه، سنیات 40 منبع و میگن متواتر، این که بیش از 200 منبع داره مستقلم هست، به یه منبعم نمیرسد، خب این دیگه میشه متواتری که دیگه سند نمیخواد. خیلی از کلمات نهج البلاغه اینجوریه. آقای خویی دیگه، آقای خویی که به کتابای سونیا کار نداشته، کسی بره سراغ کتابای سونیا میبینه چقدر اینا نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام. این راجع به نهج البلاغه کرس کردم. و اما بله اینا خب خیلیاش سند نداره، ولی من میخوام به کثرتش استناد کنم و نه به سند. این راجع به نهج البلاغه. اما کتاب سلیم ابن قیس، این ذوقیه. مثلا فرض کنید که علامه طباطبایی یا آیت الله حسن زاده اینجور استناد فراوان دارند، بعضی جا هم دقیقا عکس اینو دارن. به این جهت حالا من این کارو نکردم. این حدیث اول مکاسب رو دیدی، اولین حدیث مکاسب تو حفو العقول، حاشیه سید و حاشیه شهیده رو نگاه کنید، یکی میگه که این حدیث رکاکت الفاظ داره، دلیل بر اینه که مال امام نیست، اون یکی گفته قوتش دلیل بر اینه که مال امام است. دو تا چیز کاملا عکس هم. اینه میشه ذوقی. منم اصلا این کارو نکردم که بخواد ذوقی بشه بس. و اما راجع به سلیم ابن قیس، کتاب سلیم ابن قیس، بینید اصل این که سلیم ابن قیس هلالی یک کتابی داشته، موضوعش هم همین فتنه های بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، تو این شکی نیست. و حتی اون روایات هم شنیده دیگه، شیعه ما نیست کسی که کتاب سلیم ابن قیس رو نداشته باشه، اینجور روایت هم داریم. ولی این کتابی که الان موجوده روش نوشته کتاب سلیم ابن قیس و ترجمه هم شده به نام اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله، این کتاب معلوم نیست کتاب سلیم باشه دا. این احتمال خیلی زیاد بلکه یقیناً تو کتاب دست برده شده. شاهدش اینه که علامه مجلسی رضوان الله علیه مطالبی را از این کتاب نقل کرده تو بهار، در حالی که تو این کتاب نیست، با اینکه از کتاب سلیم نقل کرده ها، ولی تو این کتاب وجود نداره. و برعکس، با اینکه مجلسی رضوان الله علیه بنایش بر این بوده که کل کتاب سلیم را نقل بکنه، بنایش بر این بوده که همه کتاب سلیم را نقل کنه، یه چیزی تو کتاب سلیم هست که تو بهار نیست. این شاهده این میشه که از زمان علامه مجلسی به این طرف به بعد توی این کتاب دست برده شده. حالا هرچی، حالا ما نمیده، ولی به هر حال دست برده شده. پس کتاب سلیم قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه تحریف شده بعد از مجلسی رضوان الله علیه، ولی زیاد به این کتاب نمیشه اعتماد کرد. خب حالا داستان بهار میخواد که بهار نمیدونم اول علامه مجلسی خواست فهرستی بر 10 تا کتاب بنویسد و بعد فهرست رو تبدیل بکند به متن 10 تا کتاب و بعد اون 10 تا کتاب توسعه پیدا کنه، بحث اینجوری میخواد راجع به معرفی بهار. پس بله داشتم. بله خب، پس این کتاب قابل اعتماد نیست. ولی عرض کردم ببینید، این که حالا یه حدیثی هم تو این کتاب سلیمه، هم تو کتاب مثلا محاسن برقیه، یا مثلا شبیه این توی سنن بیهقی، یا مثلا تو کنز الامال، این که مثلا تو منابع مختلف شبیه به هم قریب به یه مضمون نقل کرده، این قابل اعتماد هست. گرچه دونه دونه اینا قابل اعتماد نیست. این حالا چند تا روایات بسایل و شیعه رو دیگه انشاءالله فردا میخونم. چرا؟ نه نمیشه. کتاب جمل شیخ مفیدم همینطوره، یعنی تو همه اواخر خیلی کتاب ها گم شد. قبلا گفته بودم کتاب مدینه العلم صدوق که دو برابر من لایحضرم بوده، تا زمان پدر شیخ بهایی هم بوده. پدر شیخ بهایی خیلی فاصله نداره با مجلسی دیگه، از زمان پدر شیخ بهایی به بعد این کتاب گم شده. و صلی الله علیه و آله.